های مختلفی هستند، یا حتی در کادرهای خود ما توی در حقیقت وزارت بهداشت و درمان، ما اساتید مختلف در رشته هوش و بیهوشی، در رشته جراحی، از بین بازرسان خود وزارت بهداشت، از بین پرستارها از دست دادیم. و شما ببینید هر تک تک تربیت این افراد واقعا چقدر هزینه مالی و معنوی میبره. من به عنوان وزارت بهداشت در حقیقت اینجا خدمتون هستم، تأکید میکنم باید پروتکل بهداشتی رعایت بشه. بیماری و خدای نکرده مرگ حتی یک نفر برای ما مهمه، باید جلوش
بگیریم. آقای فرهادی، برای اینکه زمانم زیاد نداریم، میخوایم وقت شما رو هم نگیریم، شما با حسن نیت با ما همراه شدین. این ماجرا سوی دیگه هم داره، یعنی همونقدر که جان حتی یک نفر اهمیت داره، ممکنه تصمیماتی که گرفته میشه در مورد تعطیلی ها به صورت غیر مستقیم جان و روان خیلی از آدم ها رو از بین ببره، حالا چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت. این که ما در واقع چطور تصمیم بگیریم که بدون حذف صورت مسئله تصمیم میانه‌ای بگیریم، بحثیه که بارها در موردش صحبت شده. سوال مشخص من این است که شما فرمودین از فردا تقریبا 80% صنوف بازگشایی میشن و فعالیتشون رو با در واقع ضوابط و قواعدی که معرفی شده و اعلام شده کارشون رو آغاز میکنن. سینما چرا هنوز جزء مشاغل گروه 3 تلقی میشه؟ یعنی مثلا از کافه و رستوران و اینها خطرناکتره؟
بله بله، ببینید طبیعت این بیماری که تا الان ما شناختیم یکی دو تا آیتم قطعی علمی داره. یکی این که این بیماری تنفسیه، ولی بیماری تنفسی که از طریق قطرات تنفسی هم مبتلا میکنه. دومیش اینه که عامل اصلی تجمع باعث رونق و گسترش بیماری میشه. یعنی هر جایی که تجمع باشه، این تجمع میتونه در سینما باشه، در تئاتر باشه، در مدرسه، دانشگاه، حوزه، در مراسم ملی، در جشن‌ها و خدای نکرده در مراسم عزا اتفاق بیفته. پس بنابراین راه قطعیش اینه که همه در منزل بمونن، هیچ کم سر کار نره. ولی عملا این برای نه ایران بلکه برای هیچ کشور دیگه ای امکان در حقیقت اجراش نیست. برای همون میان با محدودیت ها و با طور مشخص در خود ایران ما کل واحد ها رو به 4 گروه شغلی تقسیم کردیم.
بله.
که با توجه به این که البته نمیخوام بگم گروه اول، ما مکانهایی رو داریم که ریسکشون بالاست ولی نیازم بالا، مثل جایگاه سوخت
یا مترو.
جایگاه سوخت از جاهایی که شما اگر احتیاط نکنید خطر ابتلا زیاده.
بله.
ولی ما متاسفانه به دلیل نیاز جامعه نمیتونیم تعطیلش کنیم.
بله.
سینما و تئاتر هم به همین فرمه، ولی من خواهشم اینه، اتفاقا با برخی از متقاضیانم که صحبت کردم، زمان اون رسیده که کسانی که بانیان سینما و تئاتر هستن به جایی که بریم به سمت این که ما نباید پروتکل‌ها رو رعایت کنیم، اتفاقا شکل سینما و تئاتر رو تغییر بدن. مثل همین سینما خودرو، تئاتر خودرو، اینایی که تو همه جا
تئاتر در فضای باز.
بله بله، تو فضای باز اینا رو بتونیم انجام بدیم تا ما بتونیم تطبیق پیدا بکنیم و از این بحران حاد کرونا در حقیقت خودمون رو نجات.
انشاءالله. جناب آقای فرهادی خیلی متشکرم از حسن توجهتون، بازم تقدیر میکنم، تعظیم میکنم خدمت شما و همه اهالی کادر درمان که در این ماه ها خیلی زحمت کشیدین. متشکرم هستم که با حسن نیت با نمای نقره‌ای همراه شدین. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، منم آرزو موفقیت.
بزرگوارین، شبتون بخیر. محمد صابری عزیز، ما یه 2-3 دقیقه هم بیش از زمانی که مد نظرمون بوده بحثمون طول کشید، ولی میبایست این بحث رو مطرح میکردیم. یه جمع‌بندی بکنیم، چند هفته که به این بحث پرداختیم، یه نکته هم باید در نظر بگیریم که حالا شاید تو جمع‌بندی تو باشه، و اون این که درسته تعطیل کردن مثلا پمپ بنزین ها ممکنه در واقع گردش فعالیت های شهری رو کلن مختل بکنه، اما یادمون نره که اون کسی که در سینما و تئاتر داره فعالیت میکنه، این باور رو باید تغییر بدیم که یک امر تفریحی تجملی نیست. گروه بزرگی از افراد دارن زندگیشون رو تأمین میکنن. ممکنه ما برای تفریح بریم سینما یا برای تفریح بریم تئاتر تماشا کنیم، اما این تفریحی که ما میکنیم زندگی یه سری آدم رو چرخشو میچرخونه دیگه، درسته؟
بله، و اصلا مشغله و شغل یک طیفه و اساسا بزرگترین آسیبی هم که در دوران کرونا متوجه هنرمندان بود و خیلی خودش رو نشون داد، دست صنوف هم به فراخور مطرح کردن، اینه که در قانون وزارت کار هنر و هنرمندی به عنوان شغل تعریف نشده. خوب شد که اشاره کردی و انشالله این اتفاق هم بیفته.
و جنبندی شما
و جنبندی در حتما در دو ساحت تولید و اکران مباحث خیلی متنوع قابل طرح. در مورد تولید به نظرم میاد که خود سنوف الان دیگه به یک جنبندی باید برسن که در با چه صورتی بتونن پروتکل ها رو رعایت کنن و تولید رو چرخش رو به راه بیاندازن. خبر خوب برگزاری جشنواره فیلم فجر هم یه مقدار امیدوارمون کرد که این ویترین زحماتی که الان داره کشیده میشه جای دیده بشه و یه مقدار خوشحال بشیم که در سال 99 هم سینما چرخش داشت میچرخید و به تولیداتی هم رسید. حتما به فراخور و زمانی که بیشتر در مورد جشنواره میخوایم صحبت بکنیم تولید رو میشه در موردش صحبت کرد. فقط در مورد اکران چون آقای فرهادی پایان بندی بحثشون همین موارد بود، تاکید میکنم به عنوان خبرنگار این حوزه که رصد کردم سینما و تئاتر رو مشخصا، باید این رو فراموش نکنیم که جزء صنوفی بودن که به بهترین شکل پروتکل ها رو رعایت کردن. سالن های سینمای ما، مجموعه های تئاتری ما در زمینه رعایت مسائل بهداشتی یکی از بهترین عملکردها رو داشتن و حتی جایی خوندم که معاون هنری گفته بود که مدیر کل هنرهای نمایشی گفته بود که ما حتی میتونستیم تجربه خودمون در این زمینه رو با جهان به اشتراک بذاریم. این رو گفتم که ای کاش اگر تصمیم گیری بناس بشه برای آغاز به کار و فعالیت مجدد صنوف، یک نگاه متفاوتی بشه که الزاما سالن سینما و سالن تئاتر به واسطه اینکه محل تجمع هست خطرناک نیست.
حالا صنوف دیگه که میخوان فعالیتشون از فردا آغاز بکنن سینما تئاتر که تعطیله، حداقل بیان از تجربیات بچهای سینما تئاتر استفاده کنن برای اینکه تو صنف خودشون بتونن به خوبی این قواعد رو رعایت بکنن. در بخش پرونده هفته نمای نقره‌ای با جناب آقای بهروز افخمی، جناب آقای محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، محمد صابری عزیزم صحبت کردیم در مورد تعطیلی سینماها، نامه جنجالی آقای بهروز افخمی که خب سر و صدای زیادی به پا کرد، آقای دکتر مصطفی جلالی فخر عزیز منتقد سینما هم جاشون اینجا خالی بود، حق پاسخگویی برایشون محفوظه چون ازشون نام بردیم تو این برنامه، حتما و قطعا استقبال میکنیم صحبتایشون رو حالا چه امروز چه در برنامه‌های بعدی نمای نقره‌ای بشنویم. از محمد صابری عزیز تشکر میکنم، میریم ادامه نمای نقره‌ای.
همیشه بعد هر طوفان میشه آرامش و حس کرد، میشه به زندگی خندید، تو اوج یک غروب سرد باید پرواز و باور کرد. قفس چیز عجیبی نیست که تنها راه خوشبختی، رهایی از غریبی نیست. توی اوج حادثه تنها با من حرف بزن، وقتی شب بی نفسه تنها با من حرف بزن، هنوزم تنه نگاه تنه بخزا قفصه سپیده برسه، تنها با من حرف بزن. کویری خوش مسیر روی شو پرسید، باید از قطره بارون نگاه گندم و فهمید. غم امروزمون راهی به سوی شادی فرداست، تحمل کردن سختی تو باید، پژمردن و حس کرد مثل یه شاخه تنها، خزون یه برزخ واسه بلوغ سبز جنگل ها. توی اوج حادثه تنها با من حرف بزن وقتی شب بی نفسه تنها با من حرف بزن هنوزم تن نگات تن بغضا قفصه تا سپیده برسه تنها با من حرف بزن.
خب نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیو محترم نمایش. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراهی میکنید. انشالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون هستیم. از این هفته ما تصمیم گرفتیم یه کاری که پیشترها در برنامه‌های رادیویی انجام میدادیم با اسماعیل باستانی عزیز، تهیه کننده دوست داشتنی برنامه، اینجا هم بابش رو باز بکنیم و اون خاطره بازی و نوستالژی و امثال هم است. امروز سال روز در واقع درگذشت عالی جناب علی حاتمی است. چه روز مناسبی است برای اینکه آغاز بکنیم این روند رو. اسماعیل باستانی عزیز سلام.
سلام علیکم، چطوری؟ خیلی مخلصیم شنونده‌های نمای نقره‌ای و خیلی مخلصم آرزو مقدسیان. بعد از مدت‌ها دوباره من تو روبروی هم نشستی،
دلم تنگ شده.
خیلی جذاب
این چند قسمت اخیر، تو اون ور شیشه بودی، من این ور شیشه، این حالت نزدیکش یه جور دیگه است.
خوبی؟
قربونت برم. چیکار قرار بخونی؟
خوب گفتی که امروز 14 آذر ماه سال روز 29مین سال روز درگذشت مردیه که اولین فیلم موزیکال سینمای ایران رو میسازه. سال روز درگذشت مردیه که علاوه بر اینکه شاعر سینمای ایرانه و بهش میگن سعدی سینمای ایران، یک پژوهشگر بسیار بسیار عجیب و دوست داشتنی است در حوزه ادبیات و مخصوصا ادبیات دوره قاجار که ستودنی این اتفاقه. سالروز درگذشت مردیه که عاشقانه‌هاش هنوز در بین مردم جاریه. سالروز درگذشت مردیه که وقتی قرار بود حرف بزنه، حرف قلدر میزد، محکم حرف میزد. از دیالوگ‌های علی نصیریان نازنین، دوست داشتنی و مرد سینمای ایران در هزار دستان بگیرید تا دیالوگ‌های دوست داشتنی آقای انتظامی در فیلم سینمایی حاجی واشنگتن. یه پرانتز باز کنم، ساعت 8:30 تقریبا 17-18 دقیقه دیگه شبکه 4 حاجی واشنگتن رو پخش میکنه.
نیم ساعت اولش مخاطبین ما از دست میدن انگار.
آره ما رو میشنون. اما اگر واقعا حاجی واشنگتن رو ندیدن ببینن. فیلمی است فکر میکنم محصول سال 1367.
احسن. با کیفیت خوبش شاید به راحتی در دسترس نباشه. این کیفیت کیفیت خوبی که میتونن تماشا کنن.
کیف کنن دیگه.
آره. یه چیز خیلی قشنگی گفتی. نکته خیلی قشنگی گفتی. و اون اینکه وقتی در مورد علی حاتمی حرف میزنیم، اگه بگیم علی حاتمی به عنوان یک سینماگر بزرگ، انگار که اجحاف کردیم در حقش. علی حاتمی هم همونطور که تو گفتی در حوزه ادبیات، در حوزه سینما، در حوزه تاریخ، در حوزه پژوهش‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری کرد و میراث مهمش حالا فقط سینماش نیست، غیر از متونش و سینماش ما یه شهرک سینمایی داریم که هنوز که هنوزه بعد این همه هزینه و بالا پایین کردن نزدیکش هم نتونستیم بسازیم.
سال 58 هزار دستان کلید میخوره کارش، 8 سال طول میکشه ساختنش به دلایل مختلف. یه دلیلش این بود که خب او قصد داشت که میراث ماندگاری برای سینمای ایران بذاره و شهرک سینمایی رو داشت میساخت. خود متن هزار دستان بالغ بر 10 بار چیزی که گفتند و شنیدیم بازنویسی شده تا اون سریال با اون دوام و قوام روی آنتن بره، با رضا خوشنویس دوست داشتنیش و ادامه ماجراهای هزار دستان. اما امروز راجع به هزار دستان و حاجی واشنگتن و سوت دلان و توقی و اینها نمیخوایم حرف بزنیم.
حتی در مورد اون یارم به یک لا پیراهن خوابیده،
حتی دلشدگانم. آها یه نکته، حالا که تو گفتی دلشدگان بگم اول.
سخته، چجوری میخوای انتخاب کنی آخه؟
الان بهت
بگم نکته رو در مورد دلشدگان.
توی دلشدگان یکی از عجیبترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران ساخته میشه که به سبک و سیاق فیلمهای فارسی روش موسیقی داره. درست. اما امین طارق بازیگر اصلی فیلم لب نمیزنه. چرا؟ به خاطر اینکه خالق آثار صوتی اون کار محمد رضا شجریان و حسین علیزاده شرطشون برای خواندن شعرهای علی حاتمی، نکتهش اینجاست که اون شعرهایی که ما در اون کار میشنویم شعرهای خود علی حاتمی است که فریدون مشیری تایید میکنه که این شعرها شعرهای فوق‌العاده است، میگند که کار نباید لب زده بشه، یعنی با چی میگم به پلی بک بشه. آره، به قول امروزی ها. بنابراین امین طارق در یک سری از سکانس ها میاد شروع میکنه به خواندن و موسیقی چیز دیگه رو داره روایت میکنه.
من حتی میخوام حدس بزنم که حتی اگر این شرط رو مطرح نمیکردن شاید خود علی حاتمی اجازه این کار رو نمیداد.
دلیل داشت، برای اینکه اون نماها ابزورترین نماهای سینمای ایران در حوزه موسیقی، علی حاتمی خیلی سنجیده این انتخاب رو میکنه. او عموما برای تک تک سکانس هاش حرف داره برای گفتن و عجیبه. اما گفتم که سراغ هیچ کدوم از اینها نمیخوایم بریم در بخش نوستالژی.
خیلی سخته که همه این اسما رو بگی و سراغشون نریم، ولی احتمالا میخوای یه چیز خیلی خوب.
یک فیلمی که در حافظه جمعی تک تک ایرانی ها ماندگاره. موسیقیشو بشنویم
ببینیم چیکار میخوایی بکنیم.
این یعنی اردوان کامکار با ذهن خلاق خانوادگی و هوش جمعیشون یک قطعه خلق میکنه برای یک فیلمی که دیالوگهاش از ذهن هیچ کدوممون پاک نمیشه.
جلالالدین بیا ننه، تو هم بشو همپالکی قافله کلا. دوری نکن مادر، دوره فرقت نزدیکه.
شکر خدا ما یکی خاک شیر مزاج در اومدیم اصا، اونم از دولتی سر دایی خدا بیامرزمونه والا.
مارز الان یه چیزی گفتی بگو اونو.
ببین دیالوگ ندیده بودم مثل قالی کرمون باشه.
تو میگی من میگم مثل برنج.
آره،
هرچی دم میکشه ری میکنه.
ببین من واقعا اقراق نمیکنم، واقعا دارم اینو خیلی مسلط و غیر هیجان زده میگم. هر بار من این فیلم رو میبینم و این دیالوگ ها رو میشنوم انگار که یه لایه جدیدی برام ایجاد میشه، یه زاویه جدیدی رو پیش رو میذاره، انگار که هی قطور و چگالتر میشه. نمیدونم حالا تو هم همچین تجربه داری
یعنی. اصلا همینه. ببین توی همین دیالوگی که الان شنیدیم میگه که تو هم بیا بشو همپاله قافله چلا. خب
احسن.
تک تک کاراکتر، ببین خیلی فیلم عجیبیه ها، تک تک کاراکترها درسته که فرزندان یک مادرن ولی یک دنیای دیگه هن. یک فضای کاملا هر کدوم با هم فرق میکنن و عجیبه این نوع انتخاب و این نوع نگاه کردن به سوژه. مثلا وقتی که خدا سلامتی بده جمشید هاشمپور نازنین میاد، ما با یک عرب مواجه میشیم، عرب زبان مواجه میشیم، بعد که داستانو میفهمیم و میفهمیم که این مادر چطور او رو به فرزندی خودش قبول میکنه، عجیبه. آقای کشاورز در نقشی که بازی میکنه یه قصاب عجیب غریب با دیالوگ‌های فوق‌العاده و بد اخلاق.
آبیه آبلیموجا.
آفری دیدی؟ و مثلا سکانس ورود مادر که شاهکار، عروس صندلی بلند میشه میگه اه این که هنوز زنده است، مادر که هنوز روپاست.
بله.
این جملهش.
حالا آقای کشاورز رو داریم، از اون بر امین طارق،
یه دنیای دیگه
فرجامی و
خدا بهش سلامتی بده که خیلی خیلی انشالله. ازش بی خبریم در این سالها و به خاطر حال بیماری آلزایمر لعنتی و هزار تا چیز دیگه. آقا فیلم مادر یک اتفاق شورانگیز در خاطره جمعی تک تک ما ایرانی هاست.
بله.
زبان عامیانش میشه بمیریم بمونیم نمیتونیم با این فیلم نوستالژی نداشته باشیم، نمیتونیم با این فیلم ارتباط معنایی و مفهومی برقرار نکنیم، به خاطر اینکه تک تک ماها حضور مادر رو در لحظه لحظه زندگیمون لمس کرد.
یه اشاره کردی به این تنوع شخصیت ها، من میخوام از همون وام بگیرم و بگم این فیلم اساره تجربه زیسته شده ایرانی هاست، چه اساره زندگیشون در یک خانه با مادر یا اساره تجربه زیسته شده شون در ایران که نمادش این خونه است و قومیت های مختلف و اون فضاهای. آره حالا پس من پیش دستی کردم، ادامهش بده خودت پس.
نه دقیقا درسته، ما داریم یک نسخه کوچک شده از سرزمینم ایران رو میبینیم. به به آقا بشنم.
آره
بشنم. رحمترین قطعه مجموع موسیقی های فیلم مادر محمد. این موسیقی توی کدوم سکانس شروع میشه؟ اون سکانسی که همه بچه ها به علاوه مادر نشستند و دارند بساط عزای مادر رو فراهم میکنند. خود مادر سینیه یا اون مجمعی گرد روی پاشه و داره برنج پاک میکنه و داره به تک تک بچه هاش نصیحت میکنه. این دستای منو تو میبینی و شاهد میلرزه.
آره.
این موسیقی لحظه عجیبیه، لحظه عجیبی از این فیلم و نمیتونم تحت هیچ شرایطی از این موسیقی دور باشم، به دلیل اینکه میدونم متاسفانه خیلی ها این حس رو تجربه کردند و خیلی ها زبانم لال ولی متاسفانه در آستانه تجربه یک همچین اتفاق تلخی هن. این لحظه تلخ بزرگ شدنه، لحظه تلخ پا به سن گذاشتنه و رد شدن از یک سری مرزهایی که خواسته یا ناخواسته باید تجربهش کنیم. چقدر لحظه تلخیه ولی چقدر لحظه باشکوهیه. علی حاتمی شکوه رفتن مادر و وصیت کردنش رو طوری برای ما تصویر میکنه که نمیتونیم فراموشش کنیم و همه اینها کات میخوره به دیالوگ شاهکار اکبر عبدی: مادر مرد از بس که جان ندارد. آخ که جانم به فدای تک تک مادران سرزمینم، دستشون رو میبوسم، کف پاشون رو میبوسم، ایشالله همیشه سلامت باشن و هیچ وقت هیچ چیز تلخی رو مادران سرزمینم، تأکید میکنم مادران سرزمینم، تجربه نکنن. ما با بخش نوستالژیا رفت.
قربونت برم. به نظرم اتفاق خوبی بود و خود علی حاتمی توی یکی از این دیالوگایی که نوشته میگه که آیین چراغ خاموش نیست. انصافا آینه چراغ خاموشی نیست.
شب بخیر.
پرهیز مرهیزش میدین که چی؟ خورشید دم غروب آفتاب سلات زار نمیشه، محتابی افتراریه، دو ساعته باتریش سس. بذاری حال کنین دمای آخر. حالا وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی فیناله.
خدا از سر تقصیراتت بگذره.
اینقدر دیگه ما رو حق والدین نکن از اون بالا. ما یه سر خاک و فاتحه باس بیایم که خب اونم میایم. جخ فاتحش هم میشه از همین راه دور پیشکی حواله کرد. فاتحه تلت اون کتا ساب برده وارد داده بریم.
روحت شاد علی حاتمی عزیز و دمت گرم اسماعیل باستانی که به حال ادای دین کردیم به عالی جناب علی حاتمی. اما فاصله بگیریم از این فضا و بیایم سراغ بخش گفتگوی هفتمون در نمای نقلی که همونطور که خدمتون عرض کرده بودم در ابتدای برنامه میخواییم گفتگو بکنیم حول و حوش برگزاری 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت و در خدمت جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی دبیر محترم این جشنواره هستیم که لطف کردن در استودیوی نمای نقره‌ای با ما همراه شدن. آقا عرض سلام و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
شما خسته نباشید. با برگزاری جشنواره دیگه کم کم دیگه یواش یواش دیگه بار جشنواره 16 رو بستین و آماده میشین برای دور بعدی شد.
انشالله.
خدا قوت. خیلی دوست داریم که از زبان شما بشنویم در مورد جشنواره. تو بخش خبر جناب آقای صادق لواسانی یک اطلاعاتی رو به ما دادن در مورد آثار برتر و امثالهم. اون بخشی که یه ذره درونی تر مدیریتی تر و مبنای برگزاری جلسه در واقع جشنواره رو میتونه تبیین بکنه از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این جشنواره رو اسمشو خودم گذاشتم، شاید به بی تجربگی من برمیگرده، ولی من اسمشو گذاشتم جشنواره حیرت. ما توی این جشنواره اتفاقاتی که میگذشت هر تقریبا چند روز یک بار یا هر اتفاقی که باش برخورد میکردیم یه پله حیرت ما رو بالتر میبرد. من یادم مثلا با بچه های ستاد که نشسته بودیم روی تخته نوشتم 10,000 تا، گفتم بچه ها بریم به سمت 10,000 تا اثر که 10,000 تا اثر رو جذب بکنیم توی جشنواره. و تصور خودم این بود که خب مثلا من قله دماوند رو نشون دادم که حالا به پای دماوندم، به مثلا به دامنه های دماوندم خودمون رو برسونیم خوبه. اما واقعش یه روز دیدم که نه، ما گذر کردیم از اون عدد 10,000 تا اثر، گذر کردیم. اینقدر برای ما این تعجب برانگیز بود که بعضی هم البته حالا با در واقع چی بگم یه جور نقد شاید مثلا نگران مطرح کردن که واقعا این عدد صحت داره یا نه، ولی
یعنی باورشون نمیشد.
باورشون نمیشد و ما خودمون هم یواش یواش به این نتیجه رسیدیم که بریم یه بار بررسی بکنیم واقعا اینجوریه. بعد دیدیم که نه تنها از 10,000 تا که گذشته هیچی، ما حتی بعد از اون ساعتی که ساعت 12 شبی که دیگه از اون ساعت
پایان
مهلت ثبت‌نام بود تقریبا حدود 100 تا اثر بعد از اون هم حالا تماس گرفتن، آقا ما ببخشید دیر شده، تو رو خدا یه کارش بکن. یه تعداد نزدیک 100 تا اثر ما همینجوری برگردوندیم
از چند تا کشور، چون جشنواره بین المللی دیگه، درست؟
بله، 135 تا کشور توی جشنواره بودن که ما حساب کردیم شه حدود 80% کشورهای جهان. و نکته جالب این که بعد از هند که بیشترین آثار رو داشت، حالا خارج از ایران بیشترین تعداد آثار رو امریکایی برای ما فرستاده بودن.
من یادم ادوار گذشته این خبر رو میشنیدیم که خیلی از فیلمسازهایی که میخوان توی جشنواره حاضر بشن یا اثرشون رو ارسال بکنن، اینو دبیر محترم دوره قبل اگر درست خاطرم باشه مطرح کرده بود، آقای خزایی عزیز، که میگفتن که حتی مثلا یه جورایی با یه توصیه و تهدید طوری میگفتن که حاضر نشن. الان شما میگین از امریکا ما کلی اثر داشتیم.
بله، ببینید ثبت نام خیلی معنی نداره. بعد اونجایی که در آره میخوایم افراد رو دعوت بکنیم، اونجا ممکنه به مشکلاتی برخورد کنیم که کردیم. مثلا ما توی ترکیه یکی از کسانی که قرار بود باش صحبت شده بود و رضایتش رو گرفته بودیم برای اینکه داوری یه امریکایی بود که در واقع داشت توی این منطقه داشت می اومد، خب تو ترکیه گیر افتاد و کشته شد و در واقع خبر در واقع گفت، حالا ما میتونیم بگیم شهادت دیگه، در واقع خبر کشته شدنش هم در واقع رفتیم ما از این اتفاقا
مشخصا میفته. به دلیل اینکه قرار بود بیاد اینجا،
حالا نمیدونیم، حالا که هنوز
حداقل زنش وجود داره.
آره، نکته ای که داشتم این بود که
مگه جشنواره مقاومت چی کار میکنه؟ من این آره اینو بگین و بعد
آره این به قول رفقا فن قضیه رو بگم.
آره آره جذاب میشه.
ما دو تا اثر از خود اسرائیل داشتیم، حالا
رژیم اشغالگر،
آره رژیم اشغالگر قدس که برای ما جالب بود که اونا هم برای ما اثر دادن. بعد ما اثر رو دیدیم که خلاف قواعد ماست، یعنی در واقع ضد مقاومت هست.
آها.
و ما در واقع اونها رو فقط به این دلیل که کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم گذاشتیم کنار، یعنی گفتیم بذار که دو تا کار بود. و اینا جالبه، ببین همینا میخوام نکته هاییست که میخوام بگم برای ما همیشه قابل توجه بود و ایجاد بهت و حیرت میکرد همین بود. شما سوالتون
عرضم این بود که چه ویژگی در